آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در دوشنبه. دوستان عزیزم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التاج تقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری اربعین حسینی: حرکت‌های روشنگری به اثر کننده هجمه‌های تبلیغاتی دشمن است. برگزاری مراسم اربعین حسینی در سفارت ایران در تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفری 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه های درواز تا روشان شرکت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران، محل تجمع هیئت های دانشجویی، با حسینه امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان کوتاه شرایط عاشورا را تا اربعین از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام خواندند و فرمودند:
این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلامه. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی که بین عاشورا و اربعین هست، اینها هم تالی تل و روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبری سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید اون فقره لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، این بود که توانست حادثه کربلا رو مندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی با روش ها و ابزارهای مختلف، حرکتی روشنگرانه را بی اثر کننده هجمه های تبلیغاتی دشمنان دانستند و افزودند.
من از این جمله استفاده کنم برای بیان این مطلب که شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خنثی کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
ایشان در ادامه امکانات برگرفته از فضای مجازی و رسانه ها برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را خیلی غنیمت خواندند و گفتند
این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی ها رو در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق، منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اظهار خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر، عقلانیت و آگاهی های فراوان بر لزوم تقویت روزافزونی این ویژگی ها تاکید و خاطر نشان کردند. راه حضرت سید الشهدا راه مبارک و شیرین نیست که به نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما جوانان انشاءالله خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی کشور را به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید. مراسم اربعین حسینی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. مراسم اربعین حسینی روز دوشنبه با حضور سفیر، دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران و جمعی زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در خصوص فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و تأثیر آن بر جامعه بشری و تقارن اربعین حسینی با هفته دفاع مقدس مطالبه را بیان کرد. این مراسم با مرثیخوانی و سوگواری شهیدان جاوید کربلا ادامه یافت و با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به پایان رسید. روز شنبه 20 صفر سال 1443 هجری قمری 27 سپتامبر سال 2021 میلادی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در صحرای کربلا است. مردم شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. در این زمینه گزارش خبرنگار ما را از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان میشنوید.
مردم ولایت مدار و رهروان انقلاب عاشورا در شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. هرچند که بنابر شرایط موجود در افغانستان به خصوص در شمال این کشور مراسم اربعین حسینی امسال در مراکز ولایت پنجگانه بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب به صورت جلسات بزرگ و تجمعات هزاران نفری مردم برگزار نگردید، اما پیروان خاندان نبوت و امامت در جای جای این ولایات به برگزاری مجالس از داری و توزیع نظرات اقدام کردند. بسیار شفتگان انقلاب کربلا با تشکیل کاروانهای زیارتی عازم ولایت سرپل گردیده مراسم معنوی اربعین کربلایان را با شکوه خاص برگزار کردند. در این مراسم که در جوار زیارتگاه امامزاده یحیی علیه السلام برپا شد، عزاداران حسینی به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند. در این مراسم سخنرانان بر اهمیت برگزاری مراسم مذهبی و تأثیرات معنوی آن بر آحاد جامعه تأکید نمودد. ترویج فرهنگ عاشورایی و ولایی در جامعه را جز ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در هدایت مردم و سمت وحدت و همدلی و معنویت ذکر کردند. در مراسم اربعین حسینی مشتاقان خاندان امامت و ولایت با آماده کردن و توزیع نظراتشان از مهمانان و عزاداران شهدای کربلا پذیرایی نمودند. گفتنی است که زیارتگاه امامزاده یحیی که در ولایت سرپل در شمال افغانستان قرار دارد متعلق به یحیی ابن زید از فرزندان امام سجاد علیه السلام می باشد که در میان مردم مسلمان افغانستان و ویژه شیعیان از جایگاه و منزلت خاص برخوردار است. این زیارتگاه هر ساله به ویژه در ایام ماه محرم تا اربعین حسینی پذیرای هزاران تن از عزاداران و شیفتگان راه حق و عدالت خواهی عاشورایان می باشد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفر 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه‌های درواز تا روشان شرکت کرد. امام علی رحمان تاکید کرده است که باید این مسیر 109 کیلومتری که بخشی از شاهراه میان تاجیکستان و چین نیز میباشد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازسازی شود. با گفته مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان، هزینه بازسازی این مسیر 2 میلیارد سومانی اعلام شده است. با تکمیل بازسازی این مسیر برای 1000 نفر از ساکنان ناحیه روشان ولایت بدخشان جای کار ایجاد می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ناحیه درواز و در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان در مراسم رژه واحدهای نظامی این منطقه که با مشارکت بیش از 2000 نفر از مرزبانان، کارمندان امنیتی، انتظامی و نظامی برگزار گردید سخنرانی کرد. وی با تبریک فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان از سهم نیروهای مسلح کشورش در تامین ثبات و امنیت تقدیر کرد. در شب اربعین حسینی حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها دخت 3 ساله حضرت امام حسین علیه السلام در شهر دمشق پایتخت سوریه میادگاه دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام بود. در این رابطه گزارش خبرنگار ما حسام هلالی از دمشق آموزه پخش می باشد که با هم میشنویم.
سبحان الله سبحان الله. در شب اربعین حسینی حرم مطهر دخت 3 ساله حضرت ابا عبدالله در شهر دمشق میادگاه دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام است.
ان عزتنا و کرامتنا نستمدها،
ما شیفتگان اهل بیت علیهم السلام عزتمان را در ادامه راه امام حسین علیه السلام میبینیم.
زیارت الحسین زیارت الاربعین،
زائرانی که اربعین امسال توفیق حضور در کربلای معلا را نداشتند، مراتب عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان در کنار مزجع شریف دخترشان اعلام کردند.
زیارت اربعین اعلام پایبندی به مکتب سرخ عاشورا و بازپابنده عظمت سپاه اسلام است.
سوگواران در ذکر مصائب سید الشهدا و یارانش در صحرای کربلا به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.
یادی میکنیم از شهدامون، یادی میکنیم از سردار بزرگ اسلام سردار قاسم سلیمانی که نامش همیشه برافراشته است.
ما حتی جونمون هم میدیم ولی نمیذاریم این بیرق بیاد پایین و پرچم اربعین و این عظمت اربعین از بین بره. تا وقتی خون در رگهای ما جاری است این اربعین پا برجاست.
و چه زیباست عهد و پیمان رهروان مکتب ابا عبدالله علیه السلام در جوار مسجع شریف دخت 3 سالشان صورت بگیرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نماینده امریکا در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین به بهانه گزارش ادعای جدیدی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران موضع‌گیری کرد. لوئیس بانو، نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی جایگیر در وین، روز دوشنبه در سخنرانی برای نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و تکرار موضع ضد ایرانی آمریکا با گزارش ادعای جدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران اشاره کرد. این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد که ایران باید بر اساس توافقات صورت گرفته هر چه زودتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نصب دوربین در کارگاه ساخت قطعات سنتریفوژ کرج را بدهد و منتظر اقدام دیپلماتیک از سوی شورای مدیران آژانس باشد. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، بامداد دوشنبه گزارش جدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی در سایت تسا در کرج را نادرست خواند. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که گزارش جدیدی رافائل گروسی فراتر از چارچوب توافق شده در بیانیه مشترک میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میباشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه شب در گزارش ادعا کرد که ایران با آژانس اجازه دسترسی به مجتمع اتصا در کرج را برای نصب دوربین های نظارتی جدید یا اطمینان حاصل کردن از اینکه تولید قطعات سنتریفوژ در این کارگاه از سر گرفته شده نداده است. نتیجه اولی انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که 2 حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی، یعنی حزب خانم مرکل، در رقابت دوشادش با اختلاف کم در حال رقابتند و سوسیال دموکرات ها با اختلاف اندک از رقیب دموکرات مسیحی خود پیشی گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش امیر شجاعی، خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
نتایج اولیه از رقابت تنگاتنگ 2 حزب در انتخابات پارلمانی آلمان حکایت دارد. در این حال نامزدهای 2 حزب هر دو دعوی صدر اعظم شدن دارند. اولاف شولتز در ساعات اولیه بعد از اتمام رأی‌گیری ادعا کرد صدر اعظم آینده است.
این که بسیاری از مردم حزب سوسیال دموکرات رو انتخاب کردن نشون میده که خواهان تغییراتی در دولتن و مایلن که صدر اعظم آینده اولاف شولتز باشه.
آرمین لاشت، نامزد هم حزبی مرکل، هم گفت برای سمت صدر اعظمی برنامه دارد.
ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا یه دولت فدرال به رهبری اتحادیه احزاب مسیحی تشکیل بدیم.
این در حالی است که هر دو حزب در دولت کنونی حضور داشتند و با مطالبات مختلفی از طرف مردم مواجهند.
شرایط مسکن خیلی دشواره. مستاجرا قادر نیستن از درآمد کار اجاره خونه‌هاشون رو بپردازن. کم کردن امکانات در جامعه و بیکاری مشکلات اصلی در آلمان هستند.
بر اساس نتایج انتخابات تا اینجای کار حزب سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در رتبه اول و حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی با 24.1% در رتبه دوم، سبزها با 14.8% و لیبرال دموکرات ها با 11.5% در رتبه های بعدی قرار دارند. در ساعات آینده نتایج کامل شمارش آرای انتخاباتی اعلام میشه و با توجه به اینکه فاصله میان دو حزب بسیار کم هست، بستگی داره به ابتکار عمل یکی از احزاب پیشتاز در ائتلاف با دیگران، هم برای اعلام صدر اعظم و رسیدن به این ساختمان و جانشینی خانم مرکل و هم تشکیل دولت آینده آلمان. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ده ها جایگاه دیگری سوخت ماشین اخیراً در انگلیس به علت نداشتن سوخت تعطیل شدن و اکنون دامنه بحران سوخت سراسر این کشور را فرا گرفته است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن میشنوید.
دامنه بحران سوخت در انگلیس گسترده تر شده. سوخت گران و در ده ها شهر از جمله پایتخت انگلیس بسیار کمیاب شده است.
صادقانه بگم به خیلی از پمپ بنزین ها مراجعه کردم. در جایگاه اتوبان A406 نیم ساعت تو صف موندم، اما گفتن سوخت تموم شد. حالا به این جایگاه هم که اومدم میبینم سوخت نداره.
دولت کمبود رانندگان تانکرهای سوخت رسان و لو رفتن اطلاعات کمبود 90 هزار راننده خودروی سنگین در این کشور را علت بروز این بحران دانسته. استارمر رهبر حزب کارگر اما دولت را به بی برنامگی و سوء مدیریت متهم کرده است.
سوخت هیچ جا گیر نمیاد. دو تا پمپ بنزین تا الان رفتم، هیچ کدوم سوخت نداشتن.
حالا جدایی از اتحادیه اروپا، کمبود یا بی برنامگی، هرچه که هست، بحران سوخت را به موضوع روز ششمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرد که رانندگان برای دریافت سوخت باید ساعت‌ها معطل بمانند. تجربه ای تازه برای انگلیسی‌ها.
بحران سوخت در انگلیس تا این زمان صدها جایگاه سوخت مانند این جایگاه رو به تعطیلی کشونده و بقیه رو با صفهای طولانی خودروها درگیر کرده. بحرانی که دولت قراره برای حل اون از رانندگان ارتش کمک بگیره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و دو داوری فوتبال در تاجیکستان جریمه شدند. داور اصلی و کمک داوری مسابقه تیم‌های کوکتاش و استراوشان که 22 سپتامبر در ناحیه رودکی برگزار شده به دلیل اشتباه در تشخیص جریمه شدند. بر اساس تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان، داور اصلی از 3 مسابقه و کمک داوری اول از قضاوت در 2 مسابقه محروم شدند. پس از تماشای فیلم این مسابقه مشخص شده است که نسیم حمیدوف داور و کمک اولی او کامل رحمانوف در دقیقه 77 مسابقه به اشتباه گل استراوشان را مردود اعلام کردند. از نظر داوران نتیجه بازی در این مسابقه به همین دلیل تغییر کرده بود. بازی تیم‌های کوکتاش و استراوشان 2-1 به نفع تیم کوکتاش پایان یافته بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروعی اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع رفتار آمریکا، ملاک و معیار تصمیم گیری ایران برای ادامه مذاکره درباره برجام اختصاص دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش از بازگشت به ایران گفت پیام‌های دوگانه آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای یا کانال‌های دیپلماتی به ما منتقل می‌شود معیار و ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این هم در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نیویورک گفته بود ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم که دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران در عین حال کرد. میلاک و معیار ما عملی طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید ایران در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده هسته است. نه تلف وقت میکند و نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه تار خواهد کرد. اظهارات وزیر خارجه ایران درباره برجام و شروع دوباره مذاکرات در وین از دو جنبه بسیار مهم میباشد. جنبه نخست، طرح این مسئله از که آیا آمریکا اراده جدی خود را برای بازگشت و برجام و عمل به عهده‌داری هایش دارد. در وضعیت فعلی در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود دارد، زیرا در عمل جز بخشی بسیار کوچک از عهده‌داری هایی که آمریکا و اروپا در برجام پذیرفته بودند آن هم در شرایط خاص اتفاق دیگری رخ نداده است. ضمن آنکه رفتار آمریکا در برجام کاملا دوگانه میباشد، آنها از یک طرف دعوت و درخواست برای بازگشت به برجام را مطرح میکنند و از طرف دیگر همزمان تحریم های نوی را بر ضد ایران به کار میگیرند. جنبه دوم مسئله در سخنان وزیر خارجه ایران پاسخی معنادار وی به اروپایی هاست که با فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکره سعی میکنند بدون توجه به بدعهدی ها و به عملی های طرف آمریکا و اروپا برای بازگشت به میز مذاکره به اعتمادی ایران به آمریکا در برجام را یک طرفه نشان دهند. آمریکا در واقع اگر نگران گذشت زمان به ضرر برجام بودند، می توانستند با پایبندی و عهده‌داری های خود مانع ایجاد شرایط فعلی شوند. تجربه نشان می دهد زمان می توان ماهیت اقدامات دیپلماتیک آمریکا را به درستی تحلیل و تجزیه کرد که سیاست کلان واشنگتن نسبت به ایران مد نظر قرار بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کار خود به عنوان فردی که تازه وارد کاخ سفید شده بود در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود ما از طریق مشاوره با همپیمانان و شریکان خود قصد داریم وارد مذاکرات و توافق‌های بعدی برای تحکیم و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران و رسیدگی به برنامه موشکی ایران نشویم. آمریکا همواره گزینه بازگرداندن تحریم‌ها در صورت لزوم را در اختیار دارد و ایران این را می‌داند. هیس براون نویسنده و تحلیلگر مسائل روابط بین‌الملل با اشاره به غیر منطقی بودن سیاست واشنگتن درباره برجام می‌گوید این رفتار از سوی ایالات متحده آمریکا مسخره‌آمیز است، چون این ما بودیم که ابتدا توافق برجام را ترک کردیم. دیپلمات‌های آمریکایی نمی‌توانند از این موضوع اجتناب کنند که وضعیت موجود تقصیر ایالات متحده آمریکا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی‌دی‌پی تا سال 2018 تصدیق کرده بود که ایران به بندهای توافقی بین‌المللی این برجام کاملا پایبند بود. هیچ توجیه و اساسی برای خروج از توافق وجود نداشت، البته به جز اینکه ما خواهان چیزهای بیشتری هستیم. اما این موضوع مخالف و مغایر با اساس مذاکرات از روی حسن نیت است. در واقع سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر ایران ادامه دیپلماسی همراه با فشار حد اکثری اقتصادی مورد ادعای مقامات واشنگتن است، به این معنا که آمریکا به دنبال آن است که با استفاده از دیپلماسی و حفظ زیرساخت تحریم ها ایران را وادار به بازگشت به برجام و مذاکره در موضوعات دیگر نماید. اظهارات امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و داوری و قضاوت رفتار آمریکا در این زمینه کاملا شفاف، منطقی و روشن است. وزیر خارجه ایران گفت برای یافتن مقصر باید نگاه ما به پایتخت های اروپایی ها و واشنگتن باشد نه تهران. ایران در مذاکره بر مبنای رفتار عملی آمریکایی ها قضاوت خواهد کرد و نه حرفای آنها. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، قبل از خداحافظی با شما، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه بر روی سامانه اینترنتی این رادیو، یعنی فارسی و کریلی، مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که خبرهای منتشر شده بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه فارسی و کریلی قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات و دیدگاه های شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. از دانش شنونده در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری اربعین حسینی حرکت های روشنگرانه به اثر کننده هجمه های تبلیغاتی دشمنان است. برگزاری مراسم اربعین حسینی در سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفری 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه های درواز تا روشان این منطقه شرکت کرد. شنوندگان گرامی، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با اردوی ایام خوش و سربلندی و سلامتی از درگاه خداوندی یگانه و منان برای شما شنوندگان گرامی در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزار هستیم. شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با تکرار برنامه راهی به سوی نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 9 تا 15 از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 9 تا 11 از سوره مبارکه قاف باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
و نزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
ترجمه این آیات چنین است: و از آسمان آب پربرکت فرو فرستادیم، پس با آن باغ‌ها و دانه‌های درو شدنی رویاندیم، و نیز درختانی بلند قامت خرما با خوشه‌های پر و برهم چیده رویاندیم تا روزی بندگان باشد، و با آن سرزمین مرده را زنده کردیم. رستاخیز و بیرون آمدن از قبرها نیز این گونه است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه قبل این آیات برای آنکه امکان وقوع معاد را توضیح دهد، بر رستاخیز گیاهان در هنگام بهار استدلال کرده است. در فصل بهار دانه بیجان با ریزش باران بر خاک مرده به جنب و جوش در آمده و از خاک سر بر می آورد. پس از آنکه به خوشه بلند و پربار تبدیل شد، کشاورزان برای تهیه نان و غذای خود آن را درم می کنند. درختان نیز در زمستان مردند، اما با فرارسیدن فصل بهار و نزول باران از همان شاخه های خشکیده آنها برگ های تازه متولد شده و انواع شکوفه ها و میوه ها که نشانه حیات نباتی است ظاهر می شود. قرآن کریم در ادامه می فرماید: خروج انسان ها از خاک در قیامت نیز همین گونه است. با اراده خداوند ذره های بدن مردگان که در خاک پراکنده شده همچون دانه گیاهان از خاک سر بر می آورند و زنده می شوند. این کار محال است و نه برای قدرتی به انتهای خداوند یگانه امر غیر ممکن. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، باران پدیده بسیار پربرکت و حیات بخش است که زندگی همه موجودات روی زمین از جمله گیاهان و حیوانات و انسان ها به آن بستگی دارد. دوم، در میان درختان و میوه ها درخت خرما و میوه آن از ویژگی های خاص برخوردار است که خداوند نام آن را جداگانه بارها در قرآن کریم ذکر کرده است. و سوم، گیاه و درخت هم مایه سرسبزی و زیبایی، هم وسیله رزق و روزی و هم نشانه از حیات پس از مرگ است. طبیعی است کسانی که دیده عبرت بین دارند در این امور تأمل و اندیشه می کنند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 12 تا 14 از سوره مبارکه قاف، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، پیش از اینان نیز قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند، و نیز قوم عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه، قوم شعیب و قوم تبع همگی پیامبران را تکذیب کردند، پس وعده عذاب من بر آنان قطعی شد.
یا
یاران همراه، این آیه ها برای دلداری دادن به رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل ایمان می‌فرماید: گمان نکنید فقط مشرکان مکه رسالت پیامبر اسلام را تکذیب میکنند و آن را نمیپذیرند، بلکه از زمان حضرت نوح پیامبر بزرگ الهی تا کنون همواره پیامبران مورد تکذیب قرار گرفته و گروه ها و اقوام مختلف به بهانه های گوناگون زیر بار سخن حق نرفته و به حقانیت رسولان الهی اقرار نکردند. البته این انکار و تکذیب حق از روی اناج و سرکشی و لجاجت و تعصب بی پاسخ نمانده و قهر الهی به شکل‌های مختلف آنها را فرا گرفته است. گروه با سیل و طوفان، گروه با صاعقه آسمانی و گروه با زلزله شدید زمین از بین رفته. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: همان خدایی که این جهانی با عظمت را برپا کرده و انسان را آفریده است، او را از طریق پیامبران راهنمایی و هدایت کرده تا راه و مسیر رشد و کمال خود را طی کنند. در عین حال پذیرشی حق اجباری نیست و در این مورد انسان ها به اختیار و انتخاب خود واگذار شدند. دوم، اقوام گذشته که پیامبران را دیدند و حقانیت آنها بر ایشان روشن شد، به دلیل آنکه آنها را انکار کردند گرفتار قهر الهی شدند. این درس عبرت برای آیندگان است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 15 از سوره مبارکه قاف پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید.
ترجمه این آیه چنین است: مگر در آفرینشی نخستین عاجز و درمانده شدیم که از باز آفریدن در رستاخیز ناتوان باشیم؟ نه، بلکه آنان درباره آفرینشی جدید در تردیدند. یاران همراه، بسیاری از مشرکان و کافران خداوند را به عنوان آفریننده انسان و جهان میپذیرند و وجودی را انکار نمیکنند. این آیه بر همان اساس میفرماید: مگر ما در آفرینش نخستین شما عاجز و درمانده بودیم که در آفرینش دوباره شما در قیامت دچار عجز و ناتوانی شده و نتوانیم شما را بار دیگر بیافرینیم. نمایندگان ارجمند درسی که از این آیه می‌آموزیم به این شعر می‌باشد. نخست تردید در قدرت خداوند برای آفرینش دوباره انسان در قیامت هیچ پایه و اساسی ندارد، زیرا آن که موجودی را آفریده قادر به آفرینش مجدد و دوباره آن نیز هست. دوم در گفتار با منکران از شیوه‌های سوالی استفاده شود تا خودشان به فکر فرو رفته و در آن اندیشه و تأمل کنند، شاید حق را بیابند. سوم منکران میاد دلیل منطقی بر انکار خود ندارند، بلکه شک و تردید خود را دلیل انکارشان می‌دانند. شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
دوستان خوبم دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
زمانی که سلطان محمود هنوز به سلطنت نرسیده بود، در شهر غزنین شروع به ساختن باغی بسیار زیبا و خرم کرد تا همگان با دیدن آن انگشت به دهان بمانند. وقتی آن باغ شکوهمند ساخته شد، سلطان محمود در آن باغ جشن و مهمانی ترتیب داد و پدر خیش را به آن باغ دعوت کرد. سبکتگین با دیدن آن باغ عجیب به همت پسرش محمود آفرین کرد و گفت: باغی ساخته ای که شایسته پادشاهی چون توست، مبارکت باشد. اما یادت باشد نیکوتر از کاشتن درخت و ساختن بناهای باشکوه تربیت دانشمندان و هنرمندان است، زیرا این کارها باعث می شود که نامی نیک از تو بماند. کاشتن این گل و گیاه و ساختن این بناها خوب است، اما فناپذیرند و روزی همه از بین خواهند رفت. همیشه در پی کاشتن درخت علم و هنر باش که فایده آن به همه رسد و نامت در تاریخ ثبت شود و همینطور ثمره آن را در آخرت ببینی. پادشاهی یک شاهین شکاری داشت و به آن پرنده علاقه بسیار داشت. آن شاهین پرندهی تربیت یافته دست‌آموز بود. پادشاه در شکارگاه آن شاهین را می پرند و آن پرنده هم در آسمان اوج می گرفت و چرخ می زد و پروازش را به نمایش می گذاشت و دوباره باز می گشت و روی دستان پادشاه می نشست. یک روز که شاهین در آسمان پرواز می کرد، از شکارگاه دور شد و ناگهان در خانه پیرزنی فرود آمد. پیرزن که تا آن روز هیچگاه پرنده شکاری ندیده بود، شاهین را گرفت و گمان کرد چون پرهایش زیاد است نمی تواند خوب بپرد و در خانه او افتاده است. بنابراین پر و بالش را از بیخ کند و او را گوشه حیات خانهش انداخت. سپس مقداری دانه جلوی شاهین ریخت. اما شاهین که گوشت خار بود و دانه نمی خورد توجهی به دانه ها نکرد. پیرزن فکر کرد که لابد چون پرنده منقارش کج شده است نمی تواند دانه برچیند. سپس قیچیش را برداشت و نوک شاهین را کوتاه کرد. پیرزن نگاهی به ناخونهای شاهین کرد و با خود گفت پرنده بیچاره چقدر عیب و ایراد دارد، ناخونهایش هم بزرگ شده است. سپس با قیچی ناخونهای شاهین را هم چید. از آن طرف پادشاه که دید شاهین مورد علاقهش به شکارگاه باز نگشت، دانست راه را گم کرده و جایی دیگر نشسته است. دستور داد در شهر جار بزنند که هر کس شاهین را پیدا کند و نزد پادشاه بیاورد مژدگانی قابل توجهی دریافت خواهد کرد. وقتی این خبر به گوش پیرزن رسید، با خوشحالی شاهین را برداشت و به دربار پادشاه رفت تا مژدگانی را دریافت کند. وقتی پیرزن به خدمت پادشاه رسید، شاهین بیچاره را که منقارش بریده بود و دیگر نه پروبالی داشت و نه ناخونی برایش مانده بود، مقابل پادشاه بر زمین گذاشت. پادشاه که اوضاع درمانده شاهین را دید گفت الحق سزای پرندهی که قدر سرای شاهی را نداند و به جای فرود آمدن در دستان پادشاه به خانه خرابه پیر زنی فرود آید همین است.
در پناه حضرت دوست بدرود. Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.